درود بر مانی عزیز، درود بر همه همیهنانی که به رسانه روشنگرانه مانی گوش میدن. همیهنان عزیز، ما در گذشته چندین نشست داشتیم تا در رابطه با محیط زیست میهنمان با هم گفتگو بکنیم. در زمینه آب، پیدایش تمدن و بحرانهای محیط زیستی در ایران که برخن به ابر بحران تبدیل شده صحبت ها کردیم. امروز میخواهم مروری به نشست های گذشتمون بکنیم و ببینیم که در این مدت چه گذشته بر سر هوای ایران، آب ایران، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، خاک ایران و به ویژه ابر بحران فرونشست که امروزه شهرهای بزرگی مثل اصفهان رو تهدید میکنه نیرو میذاریم و صحبت میکنیم که علل این فرونشست ها چیست و چگونه پیش میرود و با ادامه این فرونشست ها در بیش از 400 دشت ایران و شهرهای بزرگی چون اصفهان بحران عظیمی رو در برابر حکومت و مردمان قرار میدهد. اما امروز میخواهیم در این مورد صحبت بکنیم که ایران در آستانه فروپاشی زیست محیطی است. میخواهیم ببینیم که ابعاد چالش های زیست محیطی ایران در چه موقعیتی قرار دارند. همیهنان عزیز، آیا از خود پرسیده اید که بحران محیط زیست فقط بحران محیط زیست است و یا اینکه این بحران وابسته به مسائل دیگر و به هم پیوسته سیستماتیک در تخریب محیط زیست هستند؟ رابطه بین هوای آلوده، آبهای آلوده و خاک فرسوده و پیامد آن چیست؟ خاک‌های آلوده مضر برای کشاورزی، آب‌های آلوده مضر برای موجودات زنده انسان، گیاهان، حیوانات و هوای آلوده دشمن انسان‌ها که موجب پیدایش بسیاری از بیماری‌ها در شهرهای بزرگ به ویژه در شهرهای مثل اصفهان و شهرهای خوزستان که با استخراج نفت، گاز و پالشگاه ها روبرو هستیم. گفتیم و امروز هم اشاره می کنیم به بحران آب. چرا به این مسئله توجه می کنیم؟ برای اینکه اخبار نشان می دهند که حتی دولت و نخست وزیر آن آقای دکتر پزشکیان بارها و بارها گفتند که ما آب نداریم، برق نداریم، این رو نداریم، آن رو نداریم، شما بیایید به ما کمک کنید تا مسائل رو حل بکنیم. یا اینکه بارها اخبار شنیدیم که کمبود آب و بی‌آبی موجب مهاجرت روستاییان و دامداران شده است که در آینده نزدیک ما نیز شاهد مهاجرت از شهرهایی که در آستانه فرونشست زمین هستند و امروز در اصفهان شاهدان این مهاجران به مهاجران قبلی پیوند خواهند خورد. فراموش نکردیم که چندی پیش یکی از وزرای سابق حکومت اصلاحات آقای کلانتری گفته بودند که این سیاست‌های غلط آبی حکومت در گذشته و حال موجب مهاجرت 35 میلیون انسان خواهد شد. ما بارها دیده ایم که روستاهای سیستان، بلوچستان، برخی از روستاهای کرمان، اصفهان و یزد مهاجرت کردند. چرا؟ زیرا دیگر آب برای کشاورزی، آب برای نوشیدن ندارند. برای نجات زندگی خود به شهرهایی مهاجرت می کنند که نسبتاً هنوز آب دارند. و خود می دانیم که مهاجرت و پیوستن آن شهرهای بزرگ خود مسائل اجتماعی فرهنگی به وجود می آورد که حاکمان یک شهر قادر به پاسخگویی نیازهای مردمان ساکن آن شهرها نیستند. چه رسد به این که مهاجران جدیدی به حاشیه شهرها اضافه شود. ما دیدیم و صحبت کردیم که در ایران هوا آلوده است. با هم گفتیم و شنیدیم که آلودگی هوا به دو عامل بزرگ بستگی دارد. عامل اول نظام حمل و نقل ایران است که بسیاری از ماشین‌ها، ماشین‌های ترابری، ماشین‌های حمل و نقل، ماشین‌هایی که اتوبوس‌های مسافربری و از جمله موتورهای قدیمی که دودزا هستند و به قول یکی از جوانان طرفداران محیط زیست در تهران یک روز تصمیم میگیره که در سر یک چهارراه بایسته و موتورهایی که از اگزوز آنها گازهای سمی به بیرون میدهند بشمارد. میگوید در عرض نیم ساعت این 300 تا موتور ناسالم و دودزا شمرده بود. شما حساب کنید در 24 ساعت شبانه روز و یا در 12 ساعت فعال روزانه که مردم در ایام و زاب هستن چه تعداد موتور گاز به هوا وارد میکنه و هوا چگونه آلوده میشود. و عامل دوم پالایشگاه ها، صنایع بزرگ و صنایع پتروشیمی، صنایع معدنی و سیمان و همچنین استخراج نفت که همراه با گاز است و سوزاندن گازهای همراه نفت باعث آلودگی هوا می شود. باز هم بارها در اخبار رسانه های حکومت اسلامی و همچنین رسانه های جهانی شنیدیم که گاهی شهر اهواز، آبادان و اصفهان در صدر شهرهای جهان قرار می گیرند که میزان آلودگی آن بسیار بسیار بالاست و این آلودگی هوا موجب بیماری های بسیار در کودکان و همچنین در آدم هایی که کهنسال شدند. باز هم برخی از گزارشات نظام پزشکی ایران گاهی گزارش کردند که مثلا در سال میلادی 1922 40,000 انسان در ایران به دلیل مسمومیت هوایی جان خود را از دست دادند. بر اساس اینکه حکومت اسلامی هیچگاه با شفافیت با مردم صحبت نکرده، چون در ژن این حکومت نیست که با مردم با شفافیت صحبت بکنه. وقتی 40,000 آمار رسمی رو ما میشنویم باید متوجه بشیم که میتواند این رقم به چندین هزار نفر دیگر اضافه شود. گفتیم این هوای آلوده از طریق این دو عامل بزرگ انجام میشه، به اضافه این که در بخش‌های دیگری مثلا در صنایع فولاد به سیستم قبلی که با زغال سنگ انرژی تولید میکنن، اینها نیز علارغم فیلترهایی که در سالهای اخیر در کوره های بلند ذوب با آهن گذاشتن، هنوز گازهای CO2 انیدید کربونیک و NO2 و NO گاز شتیکشتوف یا ازوت و همچنین گازهای آلوده دیگر وارد هوا می کنند و شهرهای ایران رو آلوده و محیطی برای کشتار غیر مستقیم مردم انجام می گیرند. وقتی که هوا آلوده می شود ما می توانیم حدس بزنیم که بر اثر بارندگی ها این هوای آلوده این گازها رو در خودش حل میکنه و به خاک میرسه، در نتیجه خاک ها آلوده میشوند، در نتیجه آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی آلوده میشوند. یعنی ما پس از آلودگی هوا به آبهای آلوده سر و کار داریم و آبهایی که از چاهای عمیق استخراج میشوند کاملا آلوده است و این آلودگی باعث مسمومیت انسان‌ها از طریق آب‌های آشامیدنی می‌شود. مثالی بزنیم، در تهران و یا اصفهان ما می‌دانیم که هنوز کاملا فاضلاب‌های شهری، بیمارستانی و کارگاه‌هایی که در این شهرها وجود دارند فاضلاب جمع‌آوری نمی‌شود و به دلیل کمبود تأسیسات تصفیه آب این فاضلاب‌ها و پساب‌ها مستقیما وارد رودخانه‌ها می‌شوند. وقتی که رودخانه‌ها آلوده شوند بخشی از این آب از جانب رودخانه ها به زمین نفوذ می کنند و یا اگر در زمین های کشاورزی این آب مورد استفاده قرار می گیره، بخشی جذب گیاهان و یا گیاهانی که مواد غذایی تولید می کنند، سبزیجات، سیفیجات و گندم، برنج، عدس و همه اینها در خودشون میزان معینی از عناصر شیمیایی مسموم کننده با خود دارند که باز هم حیوانات از آن استفاده می کنند و انسان از گوشت حیوانات استفاده می کنه، از گیاهان استفاده می کنند و ببینیم که از یک سو هوا آلوده است، از سوی دیگر با استفاده از مواد غذایی که با آبهای آلوده تولید شدن و آبهای آشامیدنی که به فاضلاب‌های زیرزمینی وابسته هستند در تحت تاثیر این آبها بیمار می شوند. و مثال دیگری بزنم، بارها در گذشته با هم صحبت کردیم که یکی از بزرگترین عامل آلودگی آبهای زیرزمینی چاهای فاضلاب در شهرهای بزرگ هستند. بر اساس گزارشات سازمان آب و فاضلاب تهران، در تهران بزرگ 20 میلیون انسان زندگی می کنند و بعد هم می دانیم که از نظر سنتی این شهرها هر خانه ای حداقل یک یا دو یا سه چاه حفر کردن و فاضلاب شهری این خانه ها وارد چاه ها شده. این چاه ها چاهای آلوده که پساب انسانی، پساب بیمارستان ها و پساب کارگاه های شیمیایی رو دارن، این آب آلوده است و ما در تمام سطح تهران این چاه ها رو داریم. فقط 20% این آبهای آلوده به نام فاضلاب در تأسیسات تصفیه فاضلاب در جنوب تهران مورد تصفیه قرار میگیره و آب تصفیه شده مورد استفاده کشاورزی قرار میگیره. حساب کنید که آنها میگویند آره، ما از آبهای آلوده سطحی استفاده نمی کنم، آبهای زیرزمینی کاملا تصفیه شده و آبهای گوارایی هستند، در حالی که آبهای زیرزمینی از نگاه یک زمینشناس و از نگاه یک آبشناس خیلی ساده است. بدون تجزیه بگوییم که تمام آبهای زیرزمینی که در اطراف شهرهای بزرگ ایران وجود داره، همه این آبها آلوده به مواد سمی از طریق چاهای فاضلاب هستند. متاسفانه این حاکمیت میتوانست با میلیاردها پولی که از فروش نفت و گاز و مواد خام معدنی به دست آورده بود و طبق قانون معادن این منابع متعلق به همه مردم ایران است، می توانستن در همه شهرها امروز تأسیسات تصفیه فاضلابها، پسابهای کشاورزی، دامداری، معدنی و شهری تأسیس بکنن و این فاضلابها رو جلوش بگیرن وارد آبهای زیرزمینی میشه و از یک طرف پیشگیری از آبهای آلوده زیرزمینی می شود و از طرف دیگر بخش بزرگی از آب کشاورزی رو این آب تأمین می کرد. همون گونه که قبلا هم یادآوری کردیم، در ایران بر اساس گزارش مسئولین کشاورزی، وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی و محیط زیست، 80% آبهای شیرین ایران در بخش کشاورزی و دامداری استفاده می شود، در حالی که ما می توانستیم با تأسیس این صنایع تصفیه آب بخش کشاورزی رو تأمین بکنیم و اون 80% آب شیرین رو حداقل 50%ش رو برای آب نوشیدنی استفاده بکنیم، که متاسفانه این هم نشانی از سیاست های نابخردانه حکومت غیر کارشناس، غیر دانشمند و خالی از اندیشمندان خردمند داریم و متاسفانه هنوز هم که به فکر این باشند که این صنایع رو گسترش بدن به دلیل نبود ارزی و به دلیل تحریم هایی که جهان قدرتمند بر علیه حکومت ایران تصویب کرده، که متاسفانه به ضرر مردم ایران هست و کمر مردم ایران رو میشکنه، ادامه داره و اخیرا هم که با شکایت به قول معروف سه کشور اروپایی این تحریم ها گسترش پیدا میکنه و ما باید شاهد سخت شدن زندگی باز هم برای مردم ایران باشیم. پس میبینیم که آلودگی آب هم چه آبهای سطحی و چه آبهای دریاچه ها و چه آب خلیج فارس و عمان و از جمله دریای مازندران آلوده است، زیرا آبهایی که به این منابع آبی میرسن همگی آلوده هستند. کمبود آب و سیاست های غلط سدسازی و استفاده غلط از آبها پیامدهای بسیار بزرگ منفی داشته است. دو پیامد آن، یکی این که دریاچه ها و تالاب ها یکی پس از دیگری خشک شدن و یا در حال خشک شدن هستند. و می دانیم که وقتی که تالاب ها، مرداب ها، دریاچه های کوچک و بزرگ خشک بشوند، اینها چون شور هستند اغلبشون، ما در ایران دریاچه های شیرین کم داریم، اغلب در بخش های خشک و نیمه خشک این دریاچه ها رو داریم و بزرگترین این دریاچه که در خاورمیانه که یک روزی زبان زد همه بود و دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ شور جهان بود، امروز می توانیم بگوییم اگر تا 6 ماه پیش می گفتیم دریاچه ارومیه 90% خشک شده و 10% آب باقی مانده، امروز می توانیم بدون شک بگوییم که 5% آب دریاچه ارومیه باقی نمانده است. و درست‌تر این است که پس از این دریاچه ارومیه نگوییم، بگوییم نمکزار، کویر نمک ارومیه. خب پیامد اینها چه خواهد شد؟ پیامد اینها بیابانزایی خواهد شد، به بیابانهای ایران افسوده خواهد شد، به بیابانهای نمک افسوده خواهند شد. و در ایران ما بادهای موسمی داریم، بادهای فصلی داریم. وقتی این بادها شروع به حرکت بکنن و از بالای این دریاچه ها، بالای این نمکزارها حرکت بکنن، دیگه آب نداریم که بتونه بخشی از این بادها رو که با خودشون شن و ماسه هم میکردن یا ریزگردها هم میکردن رو بگیره. امروز خود دریاچه ارومیه منبع بزرگی برای ریزگردهای نمکی شده است و امروز به روشنی میتوان گفت که با خشک شدن دریاچه ارومیه ما طوفانهای نمکی خواهیم داشت که بخش بزرگ از استانهای آذربایجان رو همینطور آستانه رو همینطور مازندران و گیلان رو ما با یک طوفان‌های نمکدار روبرو خواهیم بود. و می‌دانیم وقتی که سرعت این بادها به دلیل رشته کوه‌ها و به دلیل جنگل‌های شمال کاسته بشه، این نمک‌ها فرود خواهند آمد، زمین‌های کشاورزی رو شور خواهند کرد و بسیاری از گیاهان که تاب مقاومت این نمک رو ندارن از بین خواهند رفت. میبینیم که چگونه در اول گفتیم بحران‌های محیط زیستی دیگه فقط یک عامل محیط زیستی نیستن که یک طرفدار محیط زیست از اون پیشگیری بکنه برای اینکه محیط زیست رو حفظ بکنیم، یک محیط سبز داشته باشیم، بلکه امروز بحران محیط زیست نه تنها یک عامل بلکه به عوامل بسیاری پیوسته و بحران‌های دیگری رو با خود به ارمغان می آورد. دومین مورد، نبود آب و کمبود آب، استفاده غلط از آب، ساختن سدهای غلط. ما با پایان یافتن آبهای زیرزمینی روبرو هستیم. آبهای زیرزمینی، آبهای ذخیره شده 1 سال و 10 سال و 100 سال و 500 سال نیست، بلکه آبهای زیرزمینی در یک منطقه پیدا میکنه به هزاران سال، میلیون ها سال پیش. یعنی یک آب رودخانه که در سطح زمین جاری میشود یا بارش باران و برف که بر سطح زمین جاری می شوند و برف ها در زمان گرم و فصل تابستان شروع به ذوب شدن می کنه و از طریق آب باریکه هایی از ارتفاعات به سوی دشت ها جاری میشه و رودخانه ها رو تشکیل میدن. این رودخانه ها دیگر در مناطق خشک و نیمه خشک کم جاری هستند و بعد حکومت هم با بستن سدها جلوی این رودخانه ها را گرفت و وقتی که این رودخانه ها خشک می شوند در حقیقت حقابه این دریاچه ها از دست داده میشه یا یک فاجعه است که حکومت اسلامی نه تنها با سیاست غلطش فاجعه برای سلامت انسان آفریدش، بلکه حقابه این دریاچه و باتلاق‌ها رو نیز گرفت و همینطور حقابه‌ای که میبایستی آبهای زیرزمینی داشته باشند. من بازم از نگاه یک زمینشناس و آبشناس میدانم که در سازمان‌های آب، در مسئولین آب، مدیران آب میبایستی همواره برای تصمیم گیری از استفاده آبهای زیرزمینی باید فاکتورهای زیر رو در نظر بگیرن، یعنی ببینن که ما از آبهای سطحی چگونه استفاده میکنیم و چه مقدار از این آب وارد آبهای زیرزمینی میشود. باز هم من از نگاه یک آبشناس میگویم که وقتی محاسبه میکنن بدانن چه مقدار به آبهای زیرزمینی وارد میشه و ما چه مقدار آب میتوانیم از این ذخایر سفره‌های آبهای زیرزمینی استفاده بکنیم، یک فرمولی وجود داره که حساب میکنن در یک دشت چه مقدار آب در سطح جاری است، از این آب چه مقدار بخار میشود، اینا همش قابل محاسبه است. دوم، چه مقدار توسط گیاهان جذب میشود، باز هم قابل مقایسه است. و چه مقدار باقی مانده و چه مقدار جذب خاک می شود، چون خاک خودش نیز از کانی های تشکیل شده که این کانی ها یه مقدار از آب رو در ساختمان بلورین خود جذب می کنند و آب باقی مانده وارد سفره های آبهای زیرزمینی می شود و می توان با یک فرمول دبی آب رو یا میزان آب رو در آبهای زیرزمینی استفاده کرد. حاکمان جمهوری اسلامی چه کردن؟ آمدن در ایران حساب کنید در 1,600,000 کیلومتر مربع مساحت ایران 100,000، باور کردنی نیست، 100,000 چاه عمیق استفاده از آب رو که میگویند 400,000 غیر قانونی است، یعنی پارتی بازی میکنن، سپاه تلفن میزنه، فلان آخوند امام جمعه تلفن میزنه که اجازه حفر چاه رو بدن. 800,000 چاه آبهای زیرزمین رو غارت کردن و بدون محاسبه این که ما این میزان آبی که از عمق از اعماق زمین استفاده میکنیم چه مقدار این آبهای زیرزمینی میتوانن تغذیه شوند. در کشوری که نیمی از آن خشک و خشکسالی است و به اضافه تغییرات اقلیمی در جهان که جهان رو با خشکسالی روبرو کرده و این فاکتور تأثیر تصاعدی در کشورهای مثل ایران داره، می توانیم ما رو به بحران خشک شدن آبهای زیرزمینی روبرو بکنه. اما هم میهنان عزیز، از خود نپرسیدید که استخراج این آبهای زیرزمینی و تهکشیدن آبهای زیرزمینی چه پیامدهای منفی رو داره. پدیده‌ای در ایران به وجود آمد به نام پدیده فرونشست زمین. فرونشست زمین تازگی نداره، در جهان پس از انقلاب صنعتی که انسان‌ها تلاش کردند از همه چیز آمار بگیرن، بنویسن، اندازه‌گیری بکنن، زمین در 100 سال گذشته در جهان هر سال 2 میلیمتر تا 5 میلیمتر فرونشست داره. این فرونشست به دلیل ساختن ساختمان ها، ساختن اتوبان ها، ساختن تأسیسات بزرگ، ریل راه آهن، فرودگاه ها و و و عیاوزه ها به ماشین های نقلیه، این زمین رو خاک رو فشرده و فشرده و فشرده میکنه و باعث فرونشست زمین میشه. ولی میانگین این نشست همونطور که گفتم در جهان 2 میلیمتر تا 5 میلیمتر، ولی در بسیاری از کشورها که سیاست نادرستی دارن میتواند به 1 سانتیمتر یا 4 سانتیمتر برسد. اما همیانان عزیز، میدانید که در ایران میزان متوسط فرونشست چه مقدار است؟ 36 سانتیمتر در سال. باور نکردنی است که در ایران ما در روزهای آینده و در روزهای گذشته شاهد این بودیم که در دشتها، در کناری شهرها، در خود شهرها، در شیراز، در اصفهان، در کرمان، در تهران، در دامنه شهر کرج، شهریار، رباط کریم، قشلاق شاهد فرونشست بودیم تا 20 متر. 20 متر یک مرتبه زمین فرو می رود. زمین شناسان نام این فرو رفتن رو که فرو میره و خانه ها فرو می ریزد نامش را زلزله خاموش گذاشتند. یعنی مردم دیگر نمی دانند که هر لحظه کدام نقطه از زمین فرو برود. در سراسر ایران این فرونشست شروع شده و عمق آنها هم زیاد است. برخی از مسئولین میخواهند بگویند که بله ما فرونشست دلایل دیگری هم داریم، کاملا درسته، ولی این دلایل بسیار بسیار ناچیز و تصادفی هستند. به طور مثال در شهرهایی که ساخته شده، در این شهرها قنات وجود داشته، چاهای آب وجود داشته که متاسفانه بر اثر شهرسازی این چاه ها رو پر نکردن و با فشاری که شهرها میارن اونجایی که یک چاه قنات وجود داشته فروریزش میکنه. این تصادفی است و میتوان پیگیری کرد و در این زمینه هم حاکمیت میتوانست با متدهای تکنولوژی مدرن تمام این حفره هایی که از طریق چاهای آب و یا حمام های قدیمی که خزینه داشتن و وقتی که این حمام ها تعطیل شدند متاسفانه توجه نکردند که این خزینه ها رو یا این چاهای آبی که در حمام مصرف شد پر بکنند، اینها فروریزش میکنند. اما اینها به ندرت انجام میگیرند و بیشتر این فرونشست ها به دلیل نبود آبهای زیرزمینی است. وقتی که آبهای زیرزمین تخلیه شده باشه ما همیشه باید شاهد این فرونشست باشیم. همون گونه که در هفته های قبل شنیدید در اصفهان در وسط شهر ما فرونشست داشتیم که چندین ماشین با این فرونشست به عمق خزیدن و به دنبال این فرونشست مسئولین آموزش و پرورش 50 مدرسه رو تعطیل کردن چون در دیوارها و در حیات این مدارس شکاف ایجاد شده بود. ایجاد این شکاف ها پیامدهای فرونشست رو خواهد داشت و بعد تأثیر منفی دیگریش اگر جنگ می شد و ما مخالف جنگ ها بودیم که آثار و بناهای تاریخی انسان ها نابود می کنند و به همین خاطر ما مخالفت با جنگ می کردیم، امروز دیگر نیازی به جنگ نیست تا آثار تاریخی ما که نیاکان ما بر جای گذاشتن حفاظت بکنیم. امروز در اصفهان اغلب ساختمان های تاریخی دارای شکاف شده. وقتی که مردم به دیدن این ساختارها می روند می بینند که در سقف، در کناری دیوارها این شکاف ها دیده می شود و این شکاف ها وقتی که گستره پیدا بکنه و این فرونشست ادامه پیدا بکنه ما شاهد فرونشست و فروریختن این بناهای تاریخی خواهیم شد. پس می بینیم که در ایران ما نیازی به جنگ نداریم که از خارج بیان ایران رو بمباران بکنن و تأسیسات ما رو بمباران بکنن، بلکه حاکمیت اسلامی با سیاست های نادرست خودش و گماردن مدیران مکتبی، مدیرانی که از آب و هوا و خاک شناختی ندارن و آنها که شناخت داشتن یا آنها را بازخرید کردن و یا آنها را مجبور به فرار از ایران کردن و این مغزهای متفکر همه فراری شدن یا در استرالیا زندگی میکنن یا در ایالات متحده زندگی میکنن یا در کشورهای اروپایی و جامعه دانش علوم زمین ما بی بهره شده از این اندیشمندان و آنهایی که در ایران ماندن نگاه میکنن میسوزند و میسازند و متاسفانه حرفهای آنها که از سالها پیش آغاز شد و امروز هم هشدار میدهند گوش شنوا وجود ندارد. ما در نشست های قبلی و پیامی داشتیم برای مردمان، پیامی داشتیم برای کنشگران جوان، به ویژه دختران جوان که در این زمینه نه تنها در جهان بلکه در ایران هم پیشرو هستند و در زمینه فعالیت محیط زیست بسیار فعالند. متاسفانه حکومت اسلامی این نیروها رو نیز مورد پیگرد، سرکوب، زندان و حتی آنها رو به بالای دار برد و اینها فعالن. پیامی داشتیم برای این کنشگران سیاسی که باید با تشکیل شوراها، انجمنها و کمیته از پایین، ما نباید دیگر امید داشته باشیم که این حکومتی که نامش وجود دارد ولی در حقیقت دولت در ایران حکومت نمی کنه، ما با مدیریتی در ایران روبرو نیستیم، فقط نامی از مدیریت هست که فقط در آخر ماه میلیون ها تومن پول به چیپ می زنن و کاری برای این جامعه نمی کنن. اینان از 22 بهمن 1357 به تخریب ایران آغاز کردند و بمباران کردند. یکی از این بمباران ها آب بود که ما به اینجا رسیدیم که مردم کم کم در آستانه فرونشست قرار دارن و زندگی آنها همیشه مورد تهدید قرار میگیرن. و بعد باز هم امروز تاکید میکنم همیهنان عزیز، جوانان، کنشگران، این زمینه رو گسترش بدید. فعالیت شما از پایین باید گسترش پیدا بکنه. شما می توانید علارغم عدم گوش شنوا در مدیران این رو به میان مردم برین. مردم باید بدانند که خود وظیفه دارند حیات زیست رو برای خود حفظ بکنن و نگذارن بیش از این حکومت اسلامی محیط زیست ما رو بمباران بکنه، اجازه ندهن هوا بیش از این آلوده تر شود، اجازه ندهن خاکهای کشاورزی ما مسموم شوند، اجازه ندهن آبهای زیرزمینی ما بیش از این از بین بروند. اینها میخواهند تا آخرین قطره آب نیز ایران رو رها نخواهند کرد. اخباری وجود داره که در شهریار اگر تا 5 سال پیش چاهای عمیق در 100 متری به آبهای زیرزمینی میرسن، امروز باید 300 متر چاه عمیق بزنن. یعنی اینا حتی به آبهای زیرزمینی پایین تر نیز رحم نمی کنن و میخواهند تا آخرین قطره آب رو قطع بکنن و انسان رو در آستانه مرگ از طریق این زلزله خاموش بگذارن. هم میهنان آسوده ننشینید، از پایین اقدام کنید و با هم پیوستگی خود به دیگر جنبش ها، جنبش زن زندگی آزادی، جنبش های اعتراضی کارگران، جنبش اعتراضی کامونگداران و اعتراضات خبازان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان بپیوندید، دست های همدیگر رو بگیرید، از پراکندگی جلوگیری بکنید. آزادی ایران امکان پذیر نیست اگر شما طرفداران محیط زیست با دیگر جنبش ها دست به دست هم دهید و پیشگیری بکنید از تخریب بیشتر ایران. هم میهنان عزیز، در یک جمله خلاصه بکنم، فقط محیط زیست ایران در خطر فروپاشی نیست، در آستانه فروپاشی نیست، تمدن ایران، ایران زیر سوال رفته است، ایران در حال از بین رفتن است. قبلا در اولین جلساتمون در سالهای گذشته گفتیم که تمدن ها با آب به وجود آمدن. هیچ تمدن دونی بدون آب وجود نداره، هیچ آبادی بدون آب به وجود نمیاد. اگر آبهای ایران، اگر آبهای زیرزمینی ایران به به ته بکشه، تمدن ایران نیز زیر سوال رفته و از جانب دیگر سیاست هایی که در جهان وجود داره ممکنه دست به دست ابر بحران های داخلی بده و ایران ما برای همیشه از نامش از تاریخ پاک شود. نگذاریم ایران از بین برود. با درود هم میهنان عزیز، امیدوارم که این مبارزه ادامه یابد و همیشه شاهد اخبارهای گسترده برای پیشگیری از آلودگی هوا، آب و خاک شویم. بدرود تا نشست دیگرمان. بدرود.